ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران به غنی‌سازی 20% نیازی ندارد. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران از نهایی شدن تاریخ اجرایی توافق ژنو خبر داد. شاخص بهای اجاره مسکن در ایران طی نیمه نخست امسال رشدی 20% یافت. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران برای 4 تا 5 سال آینده اورانیوم 20% غنی شده دارد و نیازی به غنی‌سازی 20% ندارد. به گفته علی اکبر صالحی، اگر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم 20% صورت بگیرد، در جهت منافع ملی ایران است. آقای صالحی که با شبکه تلویزیونی جام جم ایران سخن میگفت، یکی از موارد اختلاف بین ایران و کشورهای 5 به 1 را اراده طرف مقابل به پیشرفته بودن سانتریفیوژهای ایران عنوان کرد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید تاریخ پیشنهادی برای اجرای گام اول توافق ژنو مورد توافق قرار گرفته است. به گفته آقای عراقچی، اعلام تاریخ پیشنهادی برای اجرای توافق ژنو منوط به موافقت پایتخت‌ها با راه حل‌های پیشنهادی است. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه هنوز به توافق نرسیده ایم، خاطر نشان کرد که راه حل‌هایی برای 3 مورد اختلافی پیدا شده که به پایتخت‌ها منتقل شده و تصمیم گیری درباره این راه حل‌ها منوط به نظر پایتخت هاست. شاخص بهای اجاره مسکن در ایران در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه پارسال به طور متوسط 22% افزایش یافته است. بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران، شاخص بهای اجاره مسکن در تابستان امسال نسبت به بهار امسال حدود 8% رشد یافت. بر اساس این گزارش، میزان افزایش متوسط شاخص بهای اجاره مسکن در نیمه نخست امسال در مقایسه با 6 ماه نخست پارسال رشدی 20% را تجربه کرده است. در گزارش بانک مرکزی تاکید شده که شاخص بهای اجاره مسکن در تمام استان‌های ایران افزایش داشته، اما بیشترین میزان این افزایش مربوط به استان کرمانشاه است. اسکندر مومنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران میگوید 53% کشته‌های مربوط به وسایل حمل و نقل عمومی مربوط به خودروی اسکانیا می شود. این در حالی است که به گفته آقای مومنی خودروی اسکانیا فقط 10% از بازار ایران را در اختیار دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، اسکندر مومنی تاکید کرد که به شرکت ایرانی سازنده اتوبوس اسکانیا تا بهمن ماه مهلت داده شده تا نواقص خود را برطرف کند. به گزارش رسانه‌های ایران، شرکت عقاب نشان، تولید کننده اتوبوس‌های اسکانیا در ایران، هنوز هیچ فراخوانی برای اتوبوس‌های خود و رفع نقص آنها نداده است. به گفته فعالان مخالف حکومت بشار اسد، درگیری بین گروه‌های مختلف شورشیان در سوریه طی 1 هفته اخیر نزدیک به 500 کشته بر جای گذاشته است. دیدبان حقوق بشر سوریه دیروز جمعه اعلام کرد درگیری‌های 1 هفته گذشته بین گروه داعش که با القاعده مرتبط است و سایر شورشیان دست کم 482 کشته بر جای گذاشته است. بنابر همین گزارش، تلفات گروه داعش در این درگیری‌ها 160 نفر و تلفات سایر گروه ها 240 نفر بوده است. 85 شهروند غیر نظامی نیز در جریان این درگیری ها کشته شدند. شورای امنیت سازمان ملل با تصویب بیانیه ای از دولت عراق در مبارزه علیه شبه نظامیان مرتبط با القاعده اعلام حمایت کرد. در این بیانیه که شامگاه جمعه در نشست شورای امنیت به تصویب رسید، اقدام گروه داعش در اشغال مناطقی از شهرهای رمادی و فلوجه محکوم شده و از تلاش‌های دولت عراق برای بازپسگیری این شهرها حمایت شده است. همزمان در عراق اعلام شد که نیروهای دولتی به همراه عشایر متحد خود موفق شده اند کنترل 2 محله دیگر در شهر فلوجه را به دست گیرند. و در پی انتشار گزارشی در یک مجله فرانسوی در مورد ارتباط رئیس جمهوری فرانسه با یک زن بازیگر، فرانسوا اولاند بدون تکذیب این خبر گفت شکایت از این مجله را در دست بررسی دارد. هفته‌نامه فرانسوی کلوزر در آخرین شماره خود با انتشار عکس‌های گزارش داده بود که فرانسوا اولاند رئیس جمهوری این کشور با ژولی گایه بازیگر 41 ساله سینما رابطه دارد. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم به برنامه جامعه گوش کنید که هر هفته همکارم فهیمه خضر حیدری برای شما تهیه میکنه. با هم گوش میکنیم. جامعه. عصر جمعه است. سلام میکنم به شما، من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست که هر هفته همین ساعت همین روز منتظر شنیدن اون هستید. از اینکه این جمعه هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه هستید خیلی سپاسگزارم. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از جامعه ایرانی. بعد از خبرها در مجله امروز جامعه نگاهی میکنیم به یک مجله چند رسانه فارسی زبان تازه برای کودکان ایرانی، افغان، تاجیک و ازبک. هفته گذشته تنها یک روز بعد از قرار گرفتن نرم افزار آگاهی بخش ایدز روی سایت کافه بازار، آمارها خبر از این داد که دانلود و نصب این برنامه رایگان بر روی تلفن‌های همراه از مرز 1000 هم گذشته، چیزی که سازندگان این نرم افزار از آن به عنوان نیاز کاربران به اطلاعات دقیق و صحیح درباره بیماری HIV ایدز نام می‌برند. هدف از طراحی این نرم افزار ارائه تعریف درست از این بیماری، ارائه راه‌های پیشگیری و در نهایت ابزاری برای تشخیص کلی و اولیه این بیمار بوده است. نرم افزار آگاهی بخش ایدز در ایران دارای امکاناتی است نظیر تعریف بیماری، علت، روند و عوامل تشدید کننده، آموزش راه‌های پیشگیری از بیماری، تست ابتلا به بیماری، روش‌های درمان و کند کردن روند بیماری، آدرس و تلفن مراکز درمانی در سراسر کشور. شاید شما هم بخواید این نرم افزار رایگان رو دانلود بکنید. اسم این نرم افزار هست آیا به ایدز مبتلا شدم؟ معاون ساماندهی امور جوانان در وزارت ورزش و جوانان از افزایش روابط قبل از ازدواج در ایران خبر داده و گفته سن روابط پیش از ازدواج در ایران این روزها به دوره مدرسه راهنمایی رسیده. محمود گلزاری با اشاره به این جامعه ایران با افزایش سن ازدواج و بیمیلی جوانان به ازدواج روبروست، گفته است بسیاری از دختران تحصیل کرده همسران مناسب پیدا نمی کنند و این نوع تجرد بین دختران در حال افزایش است. و اینطور که رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایران میگوید 150 هزار کلاس درس از لحاظ سیستم گرمایشی هنوز با استانداردهای آموزش و پرورش فاصله بسیار دارند و با استفاده از بخاری‌های نفتی و گازی گرم می‌شوند. اینطور که این مقام مسئول اعلام کرده بیشتر این مدارس در مناطق سردسیر کشور قرار دارند. در سالهای گذشته آتش‌سوزی‌های پی در پی در مدارسی که از سیستم گرمایشی غیر استاندارد مانند بخاری‌های نفتی استفاده می‌کنند تهدیدی برای سلامت دانش آموزان بوده و خبرهای ناگواری تولید کرده است. رسانه‌ها در جهان امروز هم اثر می‌گذارند و هم یاد می‌دهند، هم فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی را شکل می‌دهند و هم چیزهایی را به مرور یا به کلی تغییر می‌دهند و چیزهای تازه می‌سازند. رسانه‌های مکتوب و آنلاین هم بخشی از رسانه‌های جهان امروزند. مالتی‌مدیاها که با ترکیبی از صدا و ویدئو، تصویر و نوشته حرفشان را می‌زنند هم. در این میان رسانه‌هایی که به زبان فارسی برای کودکان و نوجوانان منتشر شوند، چه برای سرگرمی و چه فراغت کودکان و چه برای آموزش آنها کم تعدادند. رسانه‌ای که مخاطبش را فراتر از کودکان ایرانی ببیند، حتی کمیاب‌تر است. با این حال یک زوج ایرانی، مارال کارایی و کیارش آلیپور، رسانه تازه‌ای برای کودکان فارسی زبان راه انداختند. مجله 1001 دنیا، ماهنامه که نویسندگانش میگویند برای کودکان نوروزستان منتشر می‌شود. مجله آنلاین پر است از انیمیشن های خلاقانه برای کودکان که همراه با فایل های صوتی چاپ می‌شود. روی انیمیشن ها و لینک ها و متن ها که کلیک کنید، صداهای کودکانه یا صدای بزرگسالان را میشنوید که قصه ها و افسانه ها و داستان ها و شعر های کودکان را میخوانند. صداهایی با لهجه های فارسی و افغان و تاجیک. نشریه 1001 دنیا در بخش تاجیکیش با خط سیریلیک و از چپ به راست منتشر میشود تا کودکان فارسی زبان تاجیکستان هم بتوانند آن را بخوانند.
فارسی اگرچه زبان و خط مشترک و پیوندهنده ایران و کشور همسایش افغانستان است، اما تفاوت‌هایی هم در گویش فارسی و حتی بعضی از کلمه‌ها در این دو کشور همسایه وجود دارد، چیزی که گردانندگان 1001 دنیا هم به آن دقت داشتند. در این ماهنامه واژه‌هایی که در ایران و افغانستان متفاوت هستند، همه با رنگ و شکلی متمایز مشخص شدند. روی واژه‌ها که کلیک کنید، نشریه به شما خواهد گفت که در افغانستان یا در ایران هر یک چه معادل فارسی دارند. در این مجله از مارال کارایی دعوت کردم تا مهمان عصر جمعه ما باشد. با مهمان این جمعه کمی درباره حال و هوای ماهنامه 1001 دنیا برای بچه‌های فارسی زبان گپ می‌زنیم. خانم کارایی، چطور شد که یک مجله چند رسانه‌ای برای کودکان رو آغاز کردید؟
هم من و هم همسرم در زمینه کار کودک همیشه علاقه داشتیم و کلا در زمینه رسانه کارهای متعددی رو انجام داده بودیم. به ویژه این دو سال اخیر بیشتر با کار کودک مشغول بودیم و خب من خودم پیشینم گرافیک هست و انیمیشن و همیشه علاقه خاصی به کار کودک داشتم. زمانی که ما تصمیم گرفتیم که این کار رو برای بچه ها انجام بدیم، حقیقتش تحقیق کردیم، روی اینترنت گشتیم و دیدیم که در دنیای فارسی زبان به ویژه در افغانستان و تاجیکستان خیلی منابع به این شکل مثلا مجله که اطلاعات مثل حقوق بشر و اطلاعات در واقع در رابطه با حقوق کودکان چیزی پیدا نکردیم و اینجوری بود که تصمیم گرفتیم که یک کاری رو به این شکل راه اندازی کنیم به صورت آنلاین و هدفمون هم این بود که این یک مجله چند رسانه‌ای باشه، یعنی فقط به صورت نوشته توش نباشه، هم فایل صوتی بذاریم هم فایل تصویری به شکل انیمیشن. با یه تعداد از دوستانمون هم که صحبت کردیم، خب اونا هم خیلی مشتاق بودن و ما تونستیم حدود 3 ماه پیش فکر میکنم این ایده در واقع اولین بار این ایده که به ذهنمون اومد حدود 3 ماه پیش بود و از اون موقع شروع به کار کردیم و خوشبختانه تونستیم که شماره اول رو منتشر کنیم.
و چطور شد که به این فکر کردید که علاوه بر ایران کودکان کشورهای همسایه و فارسی زبانان منطقه رو هم بتونید پوشش بدید؟
حقیقتش ما زمانی که این رو انتخاب کردیم گفتیم که ما می‌خوایم تمام کودکان فارسی زبان رو پوشش بدیم. خب این میشه ایران، افغانستان و تاجیکستان و خب برامون خیلی مهم بود که این سه تا از هم جدا نشه. خب همیشه توی دنیای رسانه و دنیای رسانه فارسی زبان دیدیم که مثلا این رو مورد اهمیت قرار دادن. ما هم خواستیم که به قولی این رو مثل بقیه رسانه‌ها مورد اهمیت قرار بدیم و فکر کردیم که خب حالا اگر ما بخوایم تاجیک‌ها رو وارد قضیه کنیم، باید حتما خط سیریلیک رو داشته باشیم چون اونها خط فارسی رو نمی‌خونن و برای افغان‌ها هم خب یک سری واژه‌ها که ما توی ایران استفاده می‌کنیم شاید مفهوم نباشه و تصمیم گرفتیم که واژه‌های معادلش رو در افغانی دری بیایم بذاریم و به خاطر همین از دوستان افغان و دوستان تاجیکمون در این زمینه کمک میگیریم.
حالا خانم کارایی، چرا اسم نشریه رو گذاشتید نوروزستان؟
چون این رو ما اسمش رو گذاشتیم نوروزستان. نوروزستان سرزمینی هستش که تمام کشورهایی رو که نوروز رو جشن میگیرن در بر میگیره و یکی دیگه از دلایل هم این بود که ما اومدیم ایران، افغانستان و تاجیکستان رو گذاشتیم.
چقدر بازخورد داشتید؟ به هر حال کاریست که به لحاظ آموزش در حوزه کودکان میتونه که مورد توجه باشه، اما چقدر بچه‌ها و گروه مخاطبتون با این کار ارتباط تونستن برقرار بکنن؟
خوشبختانه ما ایمیل های خیلی زیادی دریافت کردیم. خب بیشتر ایمیل ها رو در واقع پدر و مادرها میفرستن، ولی خب توی ایمیل هاشون همه ذکر کردن که مثلا کودک ما خیلی از انیمیشن های شما خوشش میاد یا مثلا خیلی ها سوال داشتن که خب ما چجوری میتونیم این ماهنامه شما رو برای کودکانمون دانلود کنیم. از روی اینترنت حدود فکر میکنم نزدیک به 4000 تا ما بازدید کننده داشتیم از مجلمون در یک ماه گذشته و خب همه خیلی کامنت های خیلی خوبی دادن، به ویژه در تاجیکستان خیلی استقبال کردن از این مجله.
و از نظر مالی و بودجه چطور؟ به حال یک کار حرفه‌ای دارین انجام میدین، از نظر اقتصادی چطور تونستین که فضای این کار رو تأمین بکنین؟
این کار تا به الان کاملا داوطلبانه بوده، هیچ گونه حمایت مالی پشتش نبوده تا به الان، ولی خب برای ادامه کار چون این واقعا یه کار تمام وقته ما حتما به حمایت‌های مالی نیاز پیدا خواهیم کرد و امیدواریم که در آینده بتونیم این بخش قضیه رو هم پوشش بدیم.
سپاسگزارم از اینکه دقایقی از این غروب زمستانی جمعه رو هم با ما همراهی کردید با مجله جامعه رادیو فردا. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.